شدم، ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. جناب شیخی، امکانش هست چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم؟
اگر کوتاه باشه دارم.
چشم چشم سعی میکنم که کوتاه باشه استاد. عذرخواهی میکنم، ممنونم وقتتون رو اختصاص دادید. ما بحث اقتصاد کشاورزی رو با توجه به بحران آب و تنش آبی داریم پیگیری میکنیم. ما طی سالهای اخیر بخش اعظمی از چاهای کشاورزی غیر مجاز رو بستیم، در این حال الگوهای کشتی رو ارائه دادیم به کشاورزان که فضای سنتی اون رو فضای ترویجی آموزشی درستی هم ارائه ندادیم. در نتیجه در پی کمبود بارش ها هم اقتصادشون دچار بحران و ضرر و زیان شده. در این حال برنامه هم توی این فضا ارائه نکردیم که جبران بکنه این فضا رو برای کشاورز. در نتیجه شاهد مهاجرت کشاورزان به شهرها هستیم، به ویژه در شهری مثل همدان، در استانی مثل همدان که اقتصاد روستایی بر مبنای کشاورزی و دامپروری است. من مزاحمتون شدم که رویکرد کارشناسی شما رو بدونیم. راهکار پیش رو برای مدیریت اقتصاد کشاورزی با توجه به بحران آب در روستاها چی هست؟ دولت باید چه کار بکنه؟ کشاورزان باید چه بکنند؟ هستم خدمتتون استاد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته راهکارهای برای کاهش مصرف آب در زمینای زراعی قبلا پیشبینی شده.
بله،
شاید حدود 20 ساله که این راهکار پیشنهاد شده و مصوبه هیئت وزیران هست.
بله،
کشاورزان 15% آورده رو اگه به اصطلاح هزینه کنن، دولت 85% هزینه احداث تأسیسات آبیاری تحت فشار بارانی قطره‌ای و نواری رو متقبل میشه.
بله،
منتاش مشکل کشاورزا اینه که اون 15% رو هم نمیتونن بیارن، یا بعضی از زمیناشون عرض کنم مسطح نیست، یا مناسب این تأسیسات نیست، و یا سواد لازم رو ندارن، و یا مروجینی در اختیار نداشتن که اینا رو راهنمایی کنن. خود سازوکار بسی اصلاح بشه اولا.
بله،
ثانیاً آورده رو هم باید موکول کنن بعد از تولید، بعد از کاهش مصرف آب و افزایش تولید که همراه با انتقال فناوری سر مزرعه با مروجین کشاورزی باشه، توسط مروجین کشاورزی باشه، این مبلغ 15% رو بعد از تولید و بعد از
به نتیجه رسیدن
استقرار تأسیسات آبیاری نوین در واقع از کشاورزان به صورت اقساطی بگیرن تا این مشکل اولیه برطرف.
بله،
ما در بخش کشاورزی چاره ای نداریم جز اینکه مصارف آب را کاهش بدیم، چون حدود 85% مصارف آب اختصاص به بخش کشاورزی داره.
بله،
مصارف شرب صنعتی و یا شرب شهری، آب آشامیدنی خیلی کمه نسبت به
بخش
آب کشاورزی.
بله،
لذا این راهکارش اینه که عرض کنم کنتور آب روی چاها مستقر بشه، چاهای غیر مجاز بسته بشن و همزمان کشت گلخانه‌ای ترویج بشه، و اون راهکاری هم که عرض کردم آورده کشاورزی رو منوط کنیم به بعد از تولید و افزایش تولید و افزایش ارزش افزوده و پرداخت اقساطی بعد از تولید، که انشاءالله میتونه با همراه با جهش تولید، همراه با انتقال فناوری سر مزرعه هم باشه.
بله،
ما برای مهار آب و تولید آب و ذخیره سازی آب باید الگوی معینی را عرض کنم طراحی و پیاده کنیم. باید از انرژی خورشیدی برای تولید و مهار آب و تولید برق استفاده کنیم، در عوض بیاییم طرح‌های آبخونداری و آبخیزداری رو توسعه بدیم، چون تبخیر آب در به اصطلاح پشت سدهای مخزنی ذخیره‌ای روسطحی حدود 12%، ولی تبخیر آب در طرح‌های آبخونداری و آبخیزداری فقط حدود 2%.
بله،
بنابراین اینجا ما میتونیم 10% در تبخیر آب صرفه جویی کنه. یه راهکار بزرگ دیگه هم اینه با بیایم کنار مزارع به اصطلاح ستونهایی از درختان بادشکن ایجاد کنیم که اسمش هست سر بادشکن مزارع.
بله.
این باعث کاهش تبخیر حدود 10% آب میشه.
درسته.
که همزمان وقتی زمینهای کشاورزی از روش سنتی غرقابی به استفاده از روش های آبیاری نوین نواری و کوزهی و قطرهی و بارانی و تحت فشار میشه، همزمان هم میتونیم ما با احداث بادشکن ها در حاشیه مزارع در واقع اولا نرخ تبخیر را بیاریم پایین، ثانیا این بادشکن ها میتونن درختان مثمر باشن، یعنی هم در خدمت تولید و ایجاد درآمد کشاورز و تولید ملی باشن.
بله.
و هم در خدمت در واقع کاهش مصارف آب.
بله.
راجع به استفاده از گازایی که از طریق چاهای نفت استحصال میشه، سالها سر هدر میره. دولت حدود 4-5 سال پیش امام خامنه ای به دولت دستور دادن به وزیر نفت وقت، گفتن آقا یه فکری برای این گازایی که دارن هدر میرن، 120 سال این گازا دارن از طریق فلرها، همین مشعلهای بالا سر
بله.
چاهای گاز دارن میسوزن، اینا بایستی در کنار خلیج فارس جنوب عرض کنم دریای عمان یا مناطق عرض کنم خشک حتی ما میتونیم برای تولید آب و یا شیرین کردن آب دریا استفاده کنیم. اینا راههایی است که ما میتونیم هم تولید آب و هم مهار آب و هم ذخایر آب را توسعه بدیم.
بله.
و با خوشحالی به راحتی مبارزه کنیم. از طرف دیگه هم در مصارف آب واسه الگوی کش را پیاده کنیم، محصولات آببر را کم کنیم و طبق الگوی کش تکلیف کنیم کشاورزان. روشی هم که اخیرا دولت اقتباس کرده برای کشت قراردادی روش بسیار مناسبی، البته لازمه که شرایط خرید تضمینی، قیمت تضمینی، عرض کنم تأمین نهادهای بخش کشاورز اینا در دستور کار جدی باشه.
بله.
کشاورز بتونه با این نهادهای با قیمت مناسب که هزینه های تولیدش افزایش دادن بتونه به راحتی با خیال بسیار راحتی بدون تولید کنه و اطمینان هم داشته باشه که بازاری برای خرید محصولش وجود داره. و الان بحران جنگ بین شرق و غرب که وجود اومده یک ضرورت اجتناب ناپذیر و حیاتی شده.
بله.
الان ما باید حتما بریم الگوی کش را پیاده کنیم، بریم سراغ خودکفایی در غلات، از کنم تولید علوفه دامی، از کنم دانه های روغنی، چون امروز صادر کنندگان یکی به یکی همچنان دارن از رده مقام صادر کننده دیگه خارج میشن، فقط از صادر کننده یه هم وجود نداره که ما ازش وارد کنیم. خوشسالی هم یک چیز فراگیره در سطح کره زمین، بخصوص در نیم کره شمالیه و باعثی حتما به این اولویت توجه کنیم، چون ما نمیتونیم به سلاقوت مردم را با احتمال و مثلا با نااطمینانی به دست شرایط بیرونی بسپاریم، واسه ما کاملا مسلط اینا را مدیریت کنیم.
بله انشالله. جناب شیخی، بحث در واقع کشت دیم رو چطور باید مدیریت کرد تو فضای در واقع خوشسالی؟ چون الان ایده‌ای برای یه دیم کارا پیش بینی نشده و در اغلب امسال شرایط به نحوی هست که اراضی توسط دام‌ها قبل از اینکه درو بکنن محصول رو از اونجایی که سوخته محصولاتشون دادن دام‌ها می‌خورن. چه باید بکنن تو فضای اقتصاد مدیریت اقتصاد ارزی دیم؟
ما همزمان با برنامه ریزی برای زمین های دیم حتما بایستی یه فکری بابت تأمین تولید روغن خوراکی باشه. این بنده در مصاحبه همین چندین بار گفتم که ما برای تولید دانه های روغنی نباید بریم سراغ محصولات زراعی مثل کلزا و سویا و آفتابگردان و امثاله.
بله.
اینا آب برن. ثانیاً نیاز به زمین های مسطح دارن.
بله.
ثالثاً اینا تعارض پیدا می کنن با کشت غلات. یعنی وقتی زمین اختصاص دادی به دانه های روغنی مجبوری گندم و جو نکاری.
بله.
اونا هم نیازهای ضروری ما هستن. ما باید بریم سراغ کاشت درختان زیتون، درختان درخت بادام تلخ، درخت عبرت که گیاه بومیه تو منطقه سمنان هست که گیاه بسیار مستعد پرمحصولیه، دانه های روغنی تولید میکنه، این روغنش قابل مصرف هست. و حد عرض کنم خدمتتون ما روغن بادام تلخ رو اسمش تا الان جد گیاهان دارویی شنیدیم.
بله.
ولی یک روغن خوراکی هم هست. پالم را 7 بار فیلتراسیون میکنن، فیلتر میکنن تا قابلیت مصرف پیدا میکنه.
بله.
ولی روغن بادام تلخ را با 1 بار فیلتر کردن میتونیم قابل مصرف انسانیش بکنیم.
بله.
درخت بادام تلخ هم درخت پرمحصول بسیار کم آببر و بسیار رشد سریع داره و قابلیت تکثیر فراوان داره. از این و یا مثلا فرض کن درختان بنه.
بله.
ما باید بریم سراغ تأمین روغن خوراکیم و از طریق کشت درختان دانه های روغنی مثل زیتون که در قرآن 7 بار اسمش اومده، بعدش بادام تلخ، عرض کنم بنه و عرض کنم عبرت و امثاله. و اینا بومی کشور ما هم هستن. کشور ما یک کشور 4 فصله، همه جای این کشور زیتون عمل میاد. بهتری روغن برای جهاز هاضمه انسان روغن زیتونه. قرآن 7 بار از ارده خداوند قسم خورده به زیتون و به انجیر و تین و زیتون و تور سینین. یک محققین کشف کرده که یک حقیقتی در ترکیب 7 دانه زیتون با 1 واحد انجیر وجود داره که یک ریز مغذی هایی رو عرض کنم در واقع تولید می کنن که برای به سلام مغز انسان بسیار مفیده. برحال بسی بریم.
در واقع شما اشاره می‌فرمایید که در اراضی دیم برای مدیریت فضای اقتصادی به جای کشت غلات و مباحث این چنینی که غلات پر آببر یا مثلا نیازمند آب بیشتر نسبت به کشت درختان در واقع کم آببر.
نه انحصارا این، من عرض می‌کنم که اگر جای امکان تأمین آب وجود نداره،
بله،
ما میتونیم با کشت درختان زیتون،
بله،
به صورت دم و بله، نیمه دم، یعنی کافیه درخت زیتون رو 2 سال اول یا 3 سال اول تابستون 2-3 بار بهش آب بدید.
بله.
یا با شیوه کوزه‌ای که درختان رو خیلی راحت میشه با شیوه کوزه‌ای اداره کرد.
بله.
آبیاری کنی و اینا سال سوم چهارم باردهی دارن. و اصولا وقتی ما کشت انبوه درختان را در سرزمین داشته باشیم، این نظریه قرآن کریمه که میگه و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها.
بلی.
یعنی میگه آقا هیچ جنبندهی در زمین نیست الا اینکه رزقش با عهده خداست.
بلی.
ما باید درخت بکاریم تا رزق خودشون را از آسمون فرو بکشانن پایین.
بله.
نه اینکه بگیم آه چون آب نیست درخت نمی کاریم. باید درخت بکاریم که آب بباره.
بله.
این نظریه غلطیه که بین کارشناسان بخش کشاورزی عموما وجود داره که فکر میکنن چون خوش‌سالی هست پس نکاریم. در صورتی که باید بکاریم تا خوش‌سالی از بین ببره.
بله.
اصلا وجود درختان انبوه، پوشش گیاهی انبوه خودش مغناطیس و جاذبه‌ای برای کشاندن آب از ابرها به پایین میشه.
بله.
بنابراین باید بریم سراغ این درختان.
بله.
اگر بادشکنها را احداث کنید،
بله،
اگر آبیاری نواری تحت فشار کوزهی عرض کنم بارانی را ترویج کنیم، با همین آب ما قادریم بیش از 300 میلیون نفر جمعیت را تغذیه کنیم.
بله.
یعنی همین زمین ها هم قابلیت استفاده پیدا میکنم. کافی مصارف آب را منطقی کنیم. همه اگه سیستم های سامان های آبیاری نوین در واقع مجهز بشن، مصارف آب میاد پایین، ورودی آب بر خروجی آب غلبه پیدا میکنه، آب چاه ها هم میاد بالا و بنابراین با همین مصارف هم ما میتونیم زمین های دیم را اداره کنیم.
انشالله. متشکرم جناب شیخی، خودتون رو کامل معرفی بفرمایید، ممنون میشم.
عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه، دکترای اقتصاد، کارشناس اقتصادی، حالا معمولا میگن استاد دانشگاه کارشناس هست.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه،
برای بنده بفرستید
انشالله. حتما ممنونم جناب شیخی، پیروز و بلند باشید.